برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. فرهنگ.
به نام خداوندی که رحمتش بسیار و مهربانیش همیشگی است. باز کن پنجره ها را که نسیم مگر از سینه گسترده دشت برساند به لب تشنه ما بوی بهار. سلام خانم ها آقایان، ظهر آدینتون بخیر. اینجا قلب فرهنگی و صدای ما را از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. قلب فرهنگی مثل جمعه های پیشین از فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه با شما صحبت میکنه. در روزهای پایانی سال به سر میبریم و در آستانه سال نو و رسیدن بهار سرسبز و زیبا و نوروز بسیار قشنگ و دوست داشتنی منتظر هستیم که از راه برسه و وارد سال جدید بشیم. امیدوارم امروز هم توفیق همراهی شما رو تا یک ساعت پیش رو داشته باشیم. امروز آدینه است، روز جمعه متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. برای حضور پررنگ شما در این برنامه پرسشی رو مطرح میکنیم به این صورت که مکنونات قلبی خودتون رو درباره امام زمان علیه السلام برای ما به سامانه 30558 پیامک کنید. و البته همین پاسخ رو با بیان شیوای شما از طریق این دو شماره تلفن خواهیم شنید: 220-485 و 220-588-20. واقعا این روزها همه چیز در حال تغییر و تحول و دگرگونی است، چون قراره که نوروز از راه برسه. نوروز ای سروش مهربانی، روشنیت را در جانم بریز که دوست دارم گستردگی پیامت را. همونطوری که متابعید، قلب فرهنگی هر آدینه از ساعت 11:30 تا 12:30 تقدیم شما بزرگواران میشه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کسی که نمازهای پنجگانه خود را به جماعت بخواند و همواره در نماز جمعه شرکت کند، اجر و پاداش خود را تا سرحد کمال رسانیده است. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با امام جمعه محترم قزوین، جناب حجت الاسلام عابدینی که ایشان نماینده ولی فقیه در استان قزوین هم هستند، که حضورشون خیر مقدم میگم. جناب عابدینی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. جناب عابدینی درود بر شما، صدای بنده رو میشنوید؟
سلام علیکم.
درود بر شما قربان، روز عالی بخیر.
متشکرم.
خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به ما میدید. عرض میکنم که جناب عابدینی میخواستم ابتدا لطف کنید و اون سرفصل بیانات خودتون رو در خطبه ها برای شنوندگان ارجمند بفرمایید.
بله انشاءالله. من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و هم پیشاپیش حلول سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی، و هم مخصوصا حلول ماه مبارک رمضان را تبریک عرض میکنم در هم آمیختگی این دو پدیده معنوی رو خدمت عزیزان تبریک میگم. مخصوصا که ببینید در باب عید نوروز، یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحال و الاحوال، دعا این گونه است درباره ماه مبارک رمضان هم: اللهم حول حالنا الى احسن الحال رو داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در خدمت شما و بینندگان گرامی هستم. خطبه اول در حقیقت امسال ما در این آستانه سال نو و آستانه ماه مبارک رمضان، در خطبه اول امیدوار هستیم که بتوانیم اون زیبایی های کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو درباره معرفی ماه مبارک رمضان به مخاطبان گرامیمون انتقال بدهیم.
بله.
میدونید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه شعبانیه، یعنی در آخرین جمعه ماه شعبان، خطبه ماه مبارک رمضان،
بله،
که فرمودند ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. مردم، میدونید که ماه خدا با برکت، با رحمت، با مغفرت، به عبارت دیگه بگو ماه مبارک داره با دستهای پر به سراغ شما میآید.
بله کاملا.
با سوغاتی های فراوان داره به شما اقبال میکنه.
بله.
وقتی که ماه مبارک رمضان به ما اقبال میکنه، ما هم جا داره که از ماه مبارک رمضان استقبال کنیم.
کاملا درست. جناب عابدینی، من بنده هم ضمن این که
بلندتر بفرمایید،
بنده هم از طرف خودم و همینطور شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ این مناسبت ها رو به حضرت عالی شادباش میگم، و اگر ممکنه مختصری هم درباره خطبه دوم بفرمایید، خواهش میکنم.
بله. پس عرض کردیم که در خطبه اول ما در خدمت بیانات نورانی رسول گرامی اسلام هستیم.
بله.
اما در خطبه دوم جمعه آخرین امسال، هم سال هجری شمسی و هم آخرین خطبه قبل از ماه مبارک رمضان، چند تا مسئله مهم رو میخوام خدمت مخاطبان گرامیمون عرض کنیم.
بله.
یک، حمله آمریکا به عراق سالگردش شده و امروز حال آمریکا رو در عراق جویا بشیم، ببینیم چه شرایطی داره.
بله.
چی به دست آورد، چی از دست داد. آمریکا در این حمله ناجوان مردانه جز خسارت و بیچارگی چیزی نصیبش نشد، و اکنون تمام زمینه‌ها برای خروج کامل عراق برای خروج کامل آمریکا از عراق و از کشورهای منطقه فراهم شده. بعد از عراق نوبت عربستانه که دیگه آمریکا نباید اونجا حضور داشته باشه. کشورهای منطقه خلیج فارس مخصوصا یکی پس از دیگری دیگه تحمل حضور آمریکا رو نخواهند داشت. توجه داشته باشیم که با این اتفاقی که در ارتباط ایران، جمهوری اسلامی ایران با عربستان پیش آمد، ببینیم چه کسانی خوشحال شدند، چه کسانی عصبانی شدند. ما میبینیم مقاومت منطقه خوشحال هست، سید حسن نصرالله از این معنا استقبال میکنه. میبینیم که مردم مسلمان و مقاوم عراق استقبال میکنن، یمن از این ماجرا خوشنود شده. از اون طرف نگاه میکنیم میبینیم که اسرائیل بسیار عصبانیه، آمریکا خیلی ناراحته. معلوم میشه که تدبیر حکیمانه رهبر عظیم الشأن انقلاب ضربه سنگین دیگری رو بر موجودیت آمریکا در منطقه وارد کرده و شرایط رو برای حضور آمریکا در منطقه سخت کرده. سال روز مبارزه با تبعیض نژادی هست. ما میدونیم که الان مبارزه با تبعیض نژادی یعنی مبارزه با استکبار آمریکایی، یعنی مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی، یعنی مبارزه با فرهنگ غلط مکارانه انگلیس و همه اینایی که با هم همپیمان هستند و جز شرارت و بیچارگی برای مردم دنیا چیزی نیاوردن.
بسیار عالی. در واقع جناب عابدینی، من در مجموع به نظرم میرسه جمع‌بندی بکنم، آغازگر و مبدع این تغییر رویکرد در منطقه در واقع جمهوری اسلامی ایران کشور عزیزمونه.
دقیقاً همینطور است. ایران پیشقدم شد همیشه. کاملا. تو عراق هم ایران بود که عرصه رو بر آمریکا تنگ کرد. این رو مردم شریف عزیز عراق هم میدانند و به این معنا احترام قائلند.
درود بر شما. خیلی استفاده کردیم جناب عابدینی. با شما بزرگوار خداحافظی میکنم و سالی بسیار خوب سرشار از تندرستی برای حضرت عالی و همه هموطنانمون آرزو مندم.
متشکرم. موفق باشید شما و شنوندگان گرامی.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
و از شما عزیزان تقاضا کردیم که اون مکنونات قلبی، آنچه که در دل دارید رو درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بفرمایید یا ارسال بکنید، که اگر آماده باشه تلفن میشنویم، بعد پیامک‌ها هم حتما خواهیم خوند.
یا امام زمان، امیدوارم در این عصر که همه دلتنگ تو هستن حتی زودتر بیایی جوونم و انشالله سر سامان بگیرم. واقعا دلم تنگه امام زمان شده. بعد جبه بودیم خیلی بیاد امام زمان بودیم که بیا کمک بودیم.
اما شنونده ارجمند گفتن که دوست دارم به آقا عرض کنم که ای گل هستی بیا تا بتوانیم دنیا را در آرامش و آسایش ببینیم. آمین. این پیامک بینام من تقاضا میکنم دوستان اگه لطف میکند حتما همراه با اسم بزرگوارشون باشه. 919-71-63 بود.
منم منتظرم آقای امام زمان بیان انشالله دنیا سر و سامونی پیدا بکنه. خدمت شما که حالا اینطوری بگم، من برای امام زمان تا که عشقت در دل ما خانه کرد، جز تو ما را با همه بیگانه کرد. خانه تقدیر یزدان در حیات، روی تو شمع و مرا پروانه کرد. عجل الله ظهورک. عید بسیار خوبی داشته باشین، سلامت و زنده باشین، همچنین این برنامه قشنگ ادامه داشته باشه. التماس دعا دارم. خداحافظ شما.
عرض می کنم که بیا تا این عید را در آرامش و شادی بیشتر آغاز بکنیم. آقای تقی براتی از دورچه اصفهان.
سلام وقت بخیر. نماز جمعه خیلی خوبه، وقتی که همه میشینن دور هم عبادت میکنن خیلی خوبه، با همیشه دلها یکی میشه زبان‌ها یکی میشه، باعث میشه که وحدت و اتحاد ملی هم بالا بره. و همچنین آقا امام زمان ازش میخوام زودتر ظهور کنه، به شرطی که همه مردم هم دست به دست هم بدن، دلهاشون رو صاف کنن. ولی هر کسی به نماز جمعه باعث میشه که دلش صاف بشه و وحدت و اتحاد ملی ما حتی بیشتر بالا بره. عیدتون پیشاپیش مبارک، دست گل تکتون درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، خدا نگهدار، متشکرم.
خب باز هم در ادامه برنامه اگر فرصت به دست داده بشه حتما تلفن‌ها رو می‌شنویم و پیامک‌ها رو خواهیم خوند. رهبر معظم انقلاب در 16 مهر ماه 1389 در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور فرمودند نماز جمعه همچون نشانه‌های راهنماست که هر جمعه در مقابل دیدگان آحاد مردم قرار می‌گیرد و به آنان مسیر صحیح حرکت را نشان میدهد. اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با امام جمعه محترم آستارا که خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب حجت الاسلام باقری. درود بر شما جناب باقری، خیلی خوش آمدید و در آستانه سال نو و پیشا پیش سال جدید رو به شما شاد باش عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم و پیشا پیش فرا رسیدن سال نو و عید سعید نوروز رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی لطف میکنید جناب باقری. اگر بفرمایید مضمون خطبه‌های امروز به طور خلاصه. تشکر میکنم.
بله، من سه محور از محورهای اساسی که امروز انشالله در خطبه نماز جمعه مطرح خواهد شد رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. در خطبه اول با توجه به اینکه خب محتوای خطبه اول معمولا عبادی هست و مسائل دینی و معنوی بیان میشه، با توجه به اینکه ما در پایان ماه شعبان قرار داریم و روزهای آخر ماه شعبان رو سپری میکنیم و آماده میشیم برای مهمانی خدا ماه مبارک رمضان، اشاره به این موضوع خواهیم داشت که در روزهای باقی مانده از ماه شعبان عزیزان ما مؤمنین بتونن از این فرصت استفاده بکنن و حدیثی از حضرت امام رضا علیه السلام که کتاب به اینکه از اصحاب و یارانشون عباسلط هروی از دست فرمودن که در آخرین جمعه ماه شعبان یک دعای بسیار کوتاهی هست که این رو بگیم. حالا من فارسیش رو میگم که همه بتونن متوجه بشن. این هست که خدایا اگر تا این لحظه و تا این روزهایی که از ماه شعبان گذشته ما رو نیامرزیدی و نبخشیدی، در روزهای باقی مانده شعبان ما رو ببخش و بیامرز. اللهم اِلَّمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنَا فِيمَا مَضَى مِنْ شَعْبَانَ فَاغْفِرْ لَنَا فِيمَا بَقِيَ مِنْهُ. و در این چند روزی که باقی مونده باید جبران بکنیم. اگر کوتاهی کردیم در استفاده از فرصت معنوی ماه شعبان با قرائت قرآن و ادعیه و دعاهایی که هست، به خصوص مناجات شعبانیه و صلوات شعبانیه که مخصوص این ماه هست، خودمون رو آماده کنیم برای ورود به ماه مبارک رمضان. اما مطلب دوم، چون در روزهای پایانی سال هم قرار داریم، یک جمع‌بندی و یک مطالبه نسبت به شعار سال که مقام معظم رهبری در ابتدای هر سال بیان میکنن خواهیم داشت. که در این سالی که از آقا فرموده بودن به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، چقدر تونستیم شعار رو محقق بکنیم، چقدر تولید ما بر اساس دانش بوده، چقدر تونستیم محصولات دانش بنیان رو در چرخه تولید وارد بکنیم و چقدر تولید ما تونسته برای جوانان و مردم ما اشتغال ایجاد بکنه، که این خب یک مطالبه ای است که باید در پایان سال مسئولینی که متولی این امر بودن، به خصوص در حوزه صنعت و تولید و اشتغال کار، پاسخگو باشن و آمار واقعی بدن، نه اینکه آماری که بخوام رو کاغذ و نمودار خیلی زیبا ترسیم بکنن اما ما ببینیم در جامعه متاسفانه اینا واقعیت نداره و خروجی لازم رو نداشته. این هم مطلبی است که مطالبه خواهیم کرد انشاءالله. اما مطلب سوم، یکی از وظایف ائمه جمعه این هست که با بدعت‌ها و حتی رسم و رسومات دست و پاگیر مقابله بکنند. متاسفانه حالا در منطقه ما هم مرسوم هست، در خیلی از جای دیگه هم مرسوم هست که در یکی از اعیاد سال، حالا یا در عید نوروز یا در عید فطر، کسانی که عزیزی رو از دست دادن مجلسی به عنوان عید سیاه براشون گرفته میشه که این جز هزینه و دردسر برای اون خانواده های صاحب عزا و متوفا چیزی نداره. و یک دید و بازدید هایی که شاید جز زحمت برای مردم هم چیزی نداشته باشه، چون خیلی خودشون رو مقید میدونن که حتما برن در این مراسمات شرکت بکنن، هم وقتگیر است هم برای اونها هزینه ایجاد میکنه. این رو هم اشاره خواهم کرد که واقعا این تشریفات و این تجملات بریز و بپاشایی که واقعا بی خودی هست. ما میتونیم این هزینه ها رو بریم صرف نیازمندان بکنیم، این هزینه ها رو صرف امور خیریه بکنیم. و نیازی هم نیست که این تشریفات رو برای مجلس اعضای خودمون ایجاد بکنیم. این رو هم یه تذکر خواهم داد که مردم خودشون رو درگیر این قضایا نکنن و از این دست رسومات و غلط هم ایشالله جلوگیری بشه.
به امید خدا. خیلی سپاسگزارم، خیلی لطف کردید، با شما بزرگوار خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، من با شما باشم. خوبتون، خداحافظی.
خدا نگهدارت. صحبت‌های حجت الاسلام باقری رو شنیدیم، امام جمعه آستارا. آقای جعفری بزرگوار از تهران: همه ما چشم براهیم که بیایی و دنیا پر از عدل و داد شود. یا مهدی علیه السلام، منتظر ظهورت هستیم، چشم براهت هستیم، از خدا سلامتیت را می طلبیم و سلامتی بیماران رو از تو می طلبیم. این سایه. خانم فهیمه قاسمی از تهران: ضمن درود به عوامل سپاسگزاریم، در انتظار آمدنت به سر می‌بریم تا دنیا پر از شادمانی و داد شود. خب، بازم اگر فرصتی انشالله پیش اومد حتما پاسخ‌ها رو می‌خونیم و خواهیم شنید. و همینطور تکرار بکنم برای کسانی که تازه به جمع ما پیوستن، از شما خواستیم لطف کنید مکنونات قلبی خودتون رو درباره آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف یا پیامک کنید به 3558 یا از طریق دو شماره آشنای تلفن 220-485 و 220-588-0 با بیان شیوای خودتون بفرمایید. عرض میکنم که همچنان برنامه قلب فرهنگی رو میشنوید از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، ما در خدمت شما هستیم. عرض میکنم که در آیات متعددی دوستان در قرآن کریم به موضوع عدل و قسط اشاره شده که البته عدل از اصول مذهب تشیع، درباره اهمیت این موضوع قراره که با کارشناس ارجمند مذهبی جناب آقای هاشمی که میهمان تلفنی برنامه هستن گفتگو بکنیم. خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب هاشمی درود بر شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جای قوامپور عزیز، از ادب دارم احترام محضر شما و همه و عزیزانی که به صلاح در برگزاری این برنامه زیبای قلب فرهنگی فعالند و زحمت میشن در این روز آدینه و همه دوستانی که دوستدار این برنامه فرهنگ و برنامه قلب فرهنگی هستم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، لطف میکنه. جناب هاشمی، ابتدا توضیحات حضرت عالی رو بشنویم درباره موضوع عدل و قسط که در آیاتی به اون اشاره شده. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، عرضم به خدمتتون جای قبرم که اشاره فرمودین، در قرآن آنقدر به بحث عدل اهمیت داده شده که بزرگان دین ما جزو اصول دین، یکی از پنج اصل مذهب شیعه، بحث عدل الهی رو مطرح کردن. توجه به مقوله عقل در کنار توحید، توحید خود شامل همه اسماء و صفات الهی هست و شامل عدل هم هست، یعنی عدل برمیگرده به توحید، یعنی اگه بخوایم حساب کنیم ما توحید است و معاد است و نبوت و امامت هم ادامه نبوت و عدل هم ادامه و باطل همون توحیده. اما انقدر اهمیت داده شده در قرآن در فرهنگ دینی ما به بحث عدالت که تو جزء اصول دینی که به طور خاص بهش تاکید شده، این خصوصا در شیعه به بحث عدالت بسیار تاکید شده که همه جا باید عدالت حاکم باشه. و واقعیتش هم اینه که طبق آیه قرآن که بخوایم صحبت کنیم، آیه قوامپور عزیز، ما در سوره ملک حدید آیه 25 میگه که ما همه بینات و رسول و پیامبران و کتاب و میزان و همه اینا رو فرستادیم. برای چی؟ برای اینکه لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم به این شکوفایی برسن، عقلانیتشون، ادراکشون رشد کنه و بتونن بین خودشون رابطه عادلانه و احترام متقابل با حفظ و حرمت جایگاه های هر کسی، چون همطور که مستحضرید عدل در بیان روایات ما آن است که هر چیز رو در جای خود قرار دادن، به هر کسی به اندازه منزلت و شخصیت او ارزش قائل شدن، نه افراط نه تفریط، نه کم گذاشتن نه تندروی نه کم گذاشتن. و اصلا خیلی جالب جان قوام، تمام نظام عالم بر اساس اعتدال واقعی نه ادعایی، عدالت و عدل برپاست. یعنی همین که امام علی میفهمد هر چیز در جای خودش بود، اگه خورشید بخواد مثلا حوض کنه من جای ماه باشم، ماه جای خورشید، ابرها من جای دریا باشن، هر این چرخه، مثلا یه نمونه سادهش چرخه تولید آب شیرین که در طبیعت وجود داره، اینها به هم میریزه و قطعا حیات در روی کره زمین نخواهد بود. این یه مثال خیلی ساده ای بود که قوام کل طبیعت و عالم بر اساس عدل و عدالت و حکم در جایگاه خودش باید باشد هستش. حالا شما حساب کنید در روابط اجتماعی، در حکومتداری، در نمیدونم خانواده، در حتی به اصطلاح ارکان شخصیت خود انسان که ما ابعاد مختلف شخصیتی داریم، هر کدوم از جایگاه های هر موقعیتی باید به اندازه خودش بهش اهمیت داده بشه، به اندازه تکلیفی که داره، به اندازه رسالتی که در طبیعت داره و تکوین داره بها داده بشه. اگر اضافه بها داده بشه به کسی یا کم، اینها اون نظم و اون بقا و دوام و فایده رسانی که خواهد منتظریم از یک نظام و یک مدل از خدمت و فکری یا اجتماعی نخواهیم داشت. عدالت یک چتر حاکم بر همه این ارکان هست. حالا بر همین هم چرا تو قرآن جناب قوامپور میفرماید که مبادا به خاطر حب و بغضتون، به خاطر گرایش های گروهیتون، طایفه ایتون، یا به خاطر فامیل بازیتون، به خاطر حزب بازیتون، به خاطر قدرت طلبی، جاه طلبیتون، عدالت رو کنار بذارید. در همه جا سعی کنید محور عدالت باشه و عدالت خواه باشید، هم در بین قوای وجودیمون، حتی جای قوام ما قوه شهوت داریم، غضب داریم، قوه عقل داریم، این قوا هر کدوم در جایگاه خودشون اگر باشن مفیدن، اگر بخوان از جایگاه خودشون خارج بشن قطعا آسیب میزنن. و همینطور قوایی که در جامعه هستن، افرادی در خانواده هستن، پدر در جایگاه خودش، مادر در جایگاه خودش، فرزند در جایگاه خودش، نباید تعدی کنه، نباید کم گذاشت نسبت به هر کدوم از این جایگاه ها. فهم این که هر جایگاهی حقش چگونه ادا بشه رو خدا میفهمد من بینات فرستادم، من قرآن فرستادم. ببینید یا قوامپور، از من جمع کنم زیاد مصده نشم. ببینید یا قوامپور، ما بر دو اساس الان جوامع روز دنیا بر دو اساس میان جایگاه ها رو تشخیص میدن که حق هر کدوم چقدر نیست. یه وقت میبینیم بر اساس تفکر غربی میگه اون قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو یا هرچی با هم تفاهم کردیم هر کس جایگاهش مشخص بشه. یه وقت قرآن میاد به ما میگه بابا من آفریدگار شما هستم، من میدونم که نیازهای واقعی شما چیه، نیازهای کاذب کدومه، حقایق کدومه. و این بیانات تعبیر میشه در قرآن، یعنی بیان روشن. البته لذا حاکمیت دینی، بزرگان دین، نه برای تحمیل، برای که برای تنظیم روابط اجتماعی، برای بسترسازی اندیشه لیوسی رو دفاع انال اقول. فلسفه خلافت اینه که با وحی و قرآن و حدیث صحیح ما اقول رو زمینه بالندگی پیدا کنیم، بفهمن جایگاه هر کسی کجاست و اون رو بهش عطا کنن.
انشاءالله. جناب هاشمی، میخواستم لطف کنید، هر حال امروز آدینه است و با